الحمد لله رب العالمین در 14 جلسه از مجالس مربوط به تربیت ایمانی و تأثیر آن بر زندگی مؤمن می‌پردازیم به آیه 135 از سوره مبارکه نساء، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. این آیه بیانگر یکی از مهمترین مسائل اجتماعی در بین مؤمنین و افراد جامعه مؤمن می باشد و مسئله است که الله متعال هم خود آن را در افعالش انجام می دهد با بندگان و هم از ما خواسته که آن را انجام بدهیم. آیه به این شکل آغاز می شود یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. قوامین بالقسط یعنی اینکه کلمه قوام صیغه مبالغه است، از اسم فاعل آن به معنی قائم، این فلانی قائم بالقسط هست، یعنی کارهای خود را بر اساس قسط استوار می کند و قسط یعنی اینکه در کارهاش ظلمی وجود نداشته باشد. وقتی که ترازو دو کفه آن با همدیگر برابر باشد، زبانه ترازو در مقابل همدیگر به صورت موازی قرار می گیرد. نمیگن قسطاس یا قسطاس که باز برگرفته از کلمه قسط می باشد. وزنوا بالقسطاس المستقیم. و اما قوامین صیغه مبالغه دلالت بر این می دهد که باید همیشه اینطور باشد و کارهای خود را بر اساس قسط و عدل و داد برپا کند، چه آنچه که به خودش برمیگرده چه برای دیگران. کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. و شهدا جمع شاهد یا جمع شهید، هر دوتا جمع شهدا، جمع تکثیرش، و به معنی اینکه انسان در صحنه حاضر میشه و شاهد ماجراست. بعد اختلاف پیش میاد، کار به دادگاه میکشه و گواهی این شخص میتونه حق را به صاحب حق برسونه. میگه این کار را انجام بدهید، آن هم لله، نه برای چیز دیگری. و در آیه مداینه که در سوره بقره مورد بررسی قرار دادیم نیز به این موضوع پرداخته شده بود. ولا یعب الشهداء اذا ما دعوا. کسانی که گواه هستند و گواهی میدهند در هنگام یک معامله قرضی، وقتی که از آنها خواسته میشه که بیان گواهی بدهند، خودداری نکنند، این کار را انجام بدهند. و این کار باید لله باشه. الله تعالی دستور داده به علت این که حق به حقدار برسه، یعنی این که ما به عنوان انسان‌های مؤمن وظیفه داریم که حق را به صاحب حق برسانیم، حتی اگر ما مسئولیت مستقیم این کار را نداشته باشیم، ولی باید همکاری کامل و لازم صورت بگیره، دست به دست هم بدهن از قاضی و از شاهد و گواه، حالا امروزه وکیل مدافع، همه باید دست به دست هم بدهن تا حق به صاحب حق برسه و ظلمی صورت نگیره. ولی با این وجود قطعا در این دنیا در قضاوت ها ظلم صورت میگیره، چون الله تعالی فرمود لا ظلم الیوم، یعنی در روز قیامت در دادگاه عدل الهی ظلمی صورت نمیگیره، به این معنی که در این دنیا ظلم صورت میگیره. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. فجاء الله متعال این موضوع را مورد تأکید قرار داده که حق به صاحب حق برسه. میگه حتی اگر این گواهی بر ضد خودت باشه، ولو علی انفسک، حتی اگر بهت ضرر برسونه، این کار رو باید انجام بده. او الوالدین، یا اینکه بر علیه پدر و مادرت باشه. عزیزترین اشخاصی که اطراف انسان هستن، از خودت عزیزتر برای خودت کسی نیست، بعد پدر و مادرت هستن. او الوالدین والاقربین، بعدم خویشاوندانت هستن. هر کسی باشه، فرزندت باشه، همسرت باشه، باید ایمانی که انسان مؤمن از آن برخوردار هست اقتضا کند که حق دیگری را از آن خود نکند، حق دیگری را از آن پدر و مادر و فرزندان و خویشاوندان خود نکند. ایمانش باید مانع از این کار بشه. ایکن غنیا او فقیرا، اگر آن شخص غنی باشه، ثروتمند باشه، و بخواهی به علت اینکه ثروت داره به سمت او گرایش پیدا بکنی و گواهی به نفع او بدهی که شاید چیزی بهت بده، طمع در ثروتش داره. او فقیر، یا اینکه انسانی فقیر است و از روی ترحم و شفقت به نفعش گواهی میدهی. یالا اون یکی که انسان ثروتمندیه ککش هم نمیگرده که مثلا حالا 1-2 میلیارد درش تنده بشه، بذار این بنده خدا فقیره، حداقل اگر به نفعش گواهی بدم زندگی هیچ سر و سامونی میگیره. هر بهانه‌ای، هر علتی، هر توجیهی در مقابل رسیدن حق به صاحب حق به کار نمیاد. هر چی باشه، حتی اگر نیتش خیر باشه، ولی بخوای حق را به کسی دیگری برسانی. این در برنامه ایمانی ما اهمیت بسزایی دارد که حق به صاحب حق برسد. فرمود فالله اولا به. ما الان بین سه گزینه، الله متعال، انسان غنی و ثروتمند، و انسان فقیر. غنی به علت پولش میخوای به نفعش گواهی بدی، فقیر به علت فقرش میخوای به نفعش گواهی بدی، یا میخوای گواهی برای الله متعال ادا بکنی. حق الله است، گفت شهدا لله، یعنی حتی وقت ما این کار را انجام میدیم باید در ذهنمون باشه که فقط به دنبال رضایت و خوشنودی الله متعال هست، نه برای این که مثلا فلانی خواسته برم برای گواهی بدم. پس این یکی از حق الله متعال است. برای همین اینجا فرمود فالله اولا به. الله تعالی از اون انسان ثروتمند یا از اون انسان فقیر اولا تره، سزاوارتره، شایسته تره. فلا تتبع الهوى ان تعدل. در تمام زمینه ها، خصوصا در این زمینه، از هوای خود پیروی نکنید. پیروی از هوا انسان رو به گمراهی میکشونه. در سوره صاد پیامبر داوود فرمود که ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اگر بخوای از هوا پیروی بکنی، هوا تو رو گمراه میکنه. بین هوا و بین هدا فقط حرف اولی داره تفاوت میکنه، ولی هوا انسان رو به گمراهی میبره و هدا یعنی هدایت. و اما یأتینکم منی هدا، انسان رو به رستگاری میرسونه. و اصلا بر اینه که انسان اگر خالی از برنامه الهی و هدایت باشه گمراه. یا عبادی کلکم ضال الا من هدیت فاستهدونی اهل. اصل بر اینه که بندگان گمراه هستن مگر اینکه کسی که الله تعالی اون رو هدایت بکنه. پس از من درخواست هدایت بکنید تا شما را هدایت بکنم. و در مورد پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود و وجدک ضالا فهدا. پیامبر الله تعالی پروردگار تو رو گمراه یافت تو را هدایت کرد، یعنی برنامه ای نبود، ایمانی نبود، کتابی نازل نشده بود بر پیامبر، مانند بقیه افراد جامعه بود. و در سوره شورا خیلی مفصل‌تر می‌فرماید و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ما این گونه روحی از امر خود را بر تو به سوی تو وحی کردیم. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، قبل از این نمی‌دونستی که کتاب چیه، ایمان چیه، نمی‌دونستی. ولكن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا، ولی ما این روح، این قرآن که به انسان حیات معنوی میدهد، برای همین هم روح نامیده شده، نوری قرار دادیم که به وسیله آن هر کس از بندگان من را که بخواهیم هدایت کنیم. نهدی به من نشاء من عبادنا. بنابراین اتباع و پیروی از هوا، یعنی اگر آن چیزی که در انسان تحکم می کند هوای او باشد، او را به گمراهی می برد. ارائیت من اتخذ الهه و هوا، آن کسی که معبود خود را اله خود قرار داد. یا مثلا در مورد بنی اسرائیل می فرماید افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم فریقا کذبتم و فریقا تقتلون، هر بار که رسول می اومد که این رسول از هوای شما پیروی نمی کنه، بعضی رو می کشتید بعضی مورد تکذیب قرار می دارید. چرا این رسول از هوای ما پیروی نمی کنه؟ و این دوتا در مقابل همدیگر قرار دارن، هوا سلاح ابلیس و خدا برنامه ایمانی الله متعال. و در این زمینه حساس، مسئله عدالت و گواهی و قسط، به صورت تأکیدی فرمود فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، از هوایتون پیروی نکنید که نخواهید عدالت کنید. یعنی اگر از هوا پیروی کردید که عدالت نمی کنید، نمیشه عدالت همراه با هوا باشه، چنین چیزی ممکن نیست، محال غیر ممکنه. همونطور که هوا انسان را به هدایت نمی رساند بلکه به گمراه می برد، به همان شکل هم هوا انسان را به عدالت نمی رساند، به ظلم می برد. و برخی ها میگن که به بهانه این که بخواهید عدالت برپا بکنید از هوا خود پیروی نکنید. فلا تتبع الهوى ان تعدل، چون اینجا اکثر مفسرین میگن یک لای مثمر است، یعنی الا تعدل، این در زبان عربی وجود داره میگن و در قرآن هم نمونه هایی داره. یبین الله لكم ان تضلوا، آخر سوره نساء الله تعالی برای شما بیان میکنه تا گمراه بشید یا نشید، تا گمراه نشید، میگن لا مثمر. یا مثلا در آیه قسم ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، میگن یعنی مقصود الا تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. و اینجا همچنین ولا تتبع الهوى ان تعدل، یعنی الا تعدل. ولی کسانی که قائل به اضمارش این لای نیست یا نیستن، میگن معنی آیه این گونه میشه که به بهانه برپا کردن عدالت از هواتون پیروی نکنید، بعد از هدایت پیروی بکنید نه از هوا. میخوای به عدالت برسی بعد هوا رو بذاری کنار. و این تلو او تعرض، خب حالت مخالف و مقابل قوامین فی القسط شهداء لله چیه؟ یا این که بیاد با زبانش بازی بکنه، تلو و کلمات رو بالا پایین ببره و بازی در بیاره، او تو اردو، یا کسان نیایی مجلس دادگاه حاضر نشی که گواهی بدن، یکی از این دوتا، اون کسی که نخواهد گواهیش رو درست ادا بکنه. کلبو در قرآن هم آمده که اهل تورات و این منهم لفریق یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب، یعنی میان نصوص رو به گونه‌ای میخونن، کلمات و جمله ها رو به گونه‌ای ادا میکنن که با زبانشان در ادای کلمات بازی میکنن. برخی از حروف رو مثلا درست تلفظ نمیکنن یا حرف دیگه تلفظ میکنن و شما از سیاق، از سیاق کلمات اون کلمه‌ای که میخواهی میشنوید در صورت اون داره چیز دیگه میگه. به عنوان مثال وقتی بهشون گفتن که وقولو حطا، گفتن هنطا، ولی این دونش میخوره درست تلفظ نکرم، هنطا اینطوری گفتن. یعنی در زبان انگار میگن حطا ولی در اصل میگن هنطا. بازی با کلمات یکی از شگردهای یهود بوده و امروزه هم خیلی این کارها رو انجام میدن، ولی از این اخلاق یهودی برخوردار هستن. با کلمات بازی میکنن تا معانی را تحریف کنن. و این میشه یحرفون الکلم عن مواضعه. و در برخی از در آیه دیگر در سوره مائده آمده یحرفون الکلم من بعد مواضعه. عن مواضعه میشه تحریف معانی کلمات، اما من بعد مواضعه یعنی خود کلمات رو جابجا میکنن، تحریف لفظی کلمات. هر دو تا تحریف یهود اونو انجام داده. این میشه یلغون السنت، با زبانش بازی میکنه، میچرخونه، بالا پایین میکنه تا یه حرف دیگه رو به صورت ناقص در تلفظ ادا بکنه و همین کار آنها باعث لعنتشان شد. وقتی که به جایی بگن حطب یعنی بار الله گناهان ما را ببخش، حطب عنا خطایانا، گفتن حنطا. درست هم مشخص نمیشه، کسی گوشش چیز نباشه و حواسش جمع نباشه فکر میکنه داره میگه حطب. و اگر این کارو بکنید و این تلو یعنی از این روش یهودی استفاده بکنید، او تعرضو یعنی که به صورت کامل خودداری بکنید و نیایید، این در صورت که الله تعالی فرمود وَلَا يَعْبَ الشُّهَدَاءُ إِلَى مَا دُعُوا. شهدا وقت ازشون خواسته میشه که بیان، خودداری نکنن، بیان حاضر بشن. وَإِنْ تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. بدانید که الله متعال به اون کارهایی که شما انجام میدهید بسیار باخبر است، اطلاع داره. یعنی اگر زبانت رو چرخوندی، گواهی را به شکلی ادا کردی که حق را ناحق کردی و قاضی متوجه کارتون نشد و وکیل مدافع متوجه کارتون نشد، الله تعالی متوجه کارتون هست و خبیر به اون کاری داری انجام میده و علیمه به آن چیزی که در ته دلت وجود داره. و همچنین اگر خودداری کردی از آمدن که 100% بهانه میاری دیگه، نمیخوای بیای بهانه میاری، من کار دارم، من نمیدونم، من نبودم، من خوب ندیدم، من خوب نشنیدم، یادم رفته، یادم نیست، در صورتی که قشنگ و درست یادت، ولی مصلحتی منفعتی با طرف مقابل داری که مانع میشه حاضر بشی. نگه حاضر بشی دیگه اون دوست از دست ناراحت میشه، میگه اومدی بر علیه من گواهی دادی. و این در صورتی که الله متعال میفرماید که حتی اگر بر علیه خودت باشی و حتی اگر بر علیه پدر و مادرت باشی و خویشاوندانت باشی، باز هم گواهی را به آن شکلی که هست باید ادا کنی. و آیه بعدی نیز یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذی نزل علی رسوله والکتاب الذی انزل من قبل، باز هم آیه است که با ندای اهل ایمان آغاز میشه و میفرماید که ای کسانی که ایمان آوردید، ایمان بیارید. خب اگر ایمان آوردید دوباره ایمان به چی بیاره؟ آیا این میشه تجدید ایمان و تقویت ایمان و تأکید بعد از حصول ایمان؟ انشنان که پیامبر صلی الله علیه وسلم به برخی از یارانش میگفت که الا تبایعون، آیا با من بیعت نمی کنید؟ تازه بیعت کرده بودن. راوی میگه که یا رسول الله قد بایعناك، الان باید بیعت کردیم. فرمود الا تبایعون، با بیعت نمی کنید دوباره ازشون بیعت گرفت. بیعت بعد از بیعت برای تأکید. و برش هم گفتم که یا ایها الذین آمنو، این برای اهل ایمانیست که از امتهای پیشین هستن، اهل کتاب، اهل تورات و انجیل، ایمان آوردن به کتاب خودشون و ایمان آوردن به رسول خودشون، الان هم ایمان بیارن به قرآن و به محمد. ولی فکر بکنم اولی در توجیه قوی تر باشه. و در پایان سوره حدید هم آمده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله، ای کسانی که ایمان آوردید تقوای الهی را پیشه کنید و به رسولش ایمان بیارید. این مثلا گفتن در مورد اهل کتابه، چون آیه پایانی میگه لئلا یعلم اهل الكتاب الا یقدرون علی شیء من فضل الله و ان الفضل بيد الله یؤتیه من یشاء. و قبلش هم در مورد اهل کتاب داره سخن میگه. ثم قفینا علی آثارهم برسولنا و قفینا بعیسی ابن مریم و آتیناه الانجیل و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة و رحمة و رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایته. با توجه به اینکه آیه قبلی و آیه بعدی در مورد اهل کتاب هست، گفتن این آیه که بین این دو هست هم منظور از یا ایها الذین آمنو کسانی از آنها هستن که ایمان آورده اند، ولی بازم موردی نداره که اهل ایمان از این امت باشه. اتقوا الله و آمنوا برسوله، ایمان بیارید به رسولش. و الله متعال به پیامبرش ابراهیم علیه السلام بعد از اینکه در اواخر عمرش بود، با وجودی که تمام امتحانات خود را پس داده بود، آن هم با تمام و کمال، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن، بازم وقتی که به جوه خانه کعبه رو بنا کن، اولین چیزی که به جوه گفت الا تشرک بی شیئا، هیچ شریکی برای من قرار نده ای ابراهیم. بعد از همه امتحانات به خاطر اینکه شریکی برای الله تعالی قرار نده رو در آتش انداخت. آیا ممکنه که در سن پیری و در هنگام ساختن کعبه دچار شرک بشه؟ ولی تأکیده این دستورها و این فرمانها تا آخرین لحظه زندگی باید در گوش انسان تنین بیاندازد و گوش انسان مومن پر از این دستورات باشه، تا مبادا در اثر مرور زمان و گذر روزگار یا کمرنگ شود یا به فراموشی سپرده شود. یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله، به الله تعالی ایمان بیارید. ایمان آوردی تا حالا دوباره ایمان بیارید، تقویتش کن، تأکیدش کن، به هر چیزی که لازم است در مورد ذات الهی ایمان بیاری ایمان بیار. و رسولی، و ایمان بیارید به رسولش در تمام آن چیزهایی که لازم است، ایمان به رسالت و نبوتش، ایمان به آن کتابی که بر اون نازل شده، ایمان به دستورهایی که به عنوان احادیث نبوی به امت میده که انجام بگیره، پیروی از او، اطاعت از او. والکتاب الذی نزل علی رسوله، و ایمان بیارید به آن کتابی که بر رسولش نازل کرد، قرآن کریم. والکتاب الذی انزل من قبل، و ایمان بیارید به آن کتابهایی که از قبل نازل کرد، یعنی بعد به تمام کتابهای آسمانی ایمان آورد، همانطور که بعد به تمام پیامبران ایمان آورد. لا نفرق بین احد منهم، بین هیچ یک از پیامبران الهی ما در اصل ایمان آوردن به آنها تفاوتی قائل نیست، به همه ایمان داریم. مانند یهود نیستیم که به برخی از پیامبران ایمان داشته باشند و به برخی ایمان نداشته باشند، مانند نصارا نیستیم، بلکه به همه پیامبران الهی ایمان داریم و به همه کتابهای آسمانی هم ایمان داریم. و من یکفر بالله، و کسی که به الله تعالی کفر ببرزد، یعنی نقطه مقابل این مسئله، و من یکفر بالله و ملائکته، و به ملائکه الهی کفر ببرزد، و کتبی، و به کتابهای آسمانی و رسولی، و به رسولان الهی، و الیوم الاخر، و کسی که به روز آخرت کفر ببرزد، فقد ضل ضلالا بعیدا، چنین انسانی دچار گمراهی شده، آن هم گمراهی بسیار دور بعید، آن گمراهی که برگشتن از آن به راه هدایت خیلی دوره، خیلی سخته، مسافتش طولانی است. برخی از افراد گمراه میشن از راه مستقیم، ولی در اول راه گمراهی هست، کنار جاده است، به راحتی می یعنی برگشتن ها راحت، سخت نیست. ولی آن کسانی که کیلومترها از لحاظ معنوی از جاده ایمان و صراط مستقیم فاصله گرفتن، چقدر زحمت که اونا رو بر بگردونه. یکی مانند ابو جهل، یکی مانند ابو لهب، بعد اینا را کسانی که با پیامبر جنگیدن، چگونه میخوای اینا رو بر بگردونه؟ و این آیه در برگیرنده ایمان به پنج رکن از ارکان ششگانه ایمان میباشد: ایمان به الله و ملائکه و کتابهای آسمانی و رسولان و روز آخر. و خیلی اوقات در قرآن فقط از ایمان به الله متعال یاد میشه، و گاهی اوقات از الله و روز آخرت یاد میشه، و این خیلی زیاده. این کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر، این دوتا در کنار هم دیگر خیلی زیاد هستند در قرآن، چون ایمان به الله اساس و مبدع ایمان به بقیه ارکان ایمان میباشد، ولی روز آخرت از آنجایی که جایگاه ویژه‌ای داره و مسیر هر انسانی در آنجا مشخص میشه و اتفاقات بزرگی در آنجا رخ میدهد، و اصطلاحاً مبدأ و معادی است، چون مسائلش خیلی گسترده و زیاد هست، به صورت خصوصی در کنار نام الله متعال یاد میشه، در صورتی که از بقیه ممکنه یاد نشه. و اینکه از بقیه یاد نمیشه این نیست که سنن نباشه، خیر، اینا همه اقتضائات و لوازم ایمان به الله است. کسی که ایمان به وجود الله آورد، با نگاه کردن به جهان هستی باید ربوبیت او را بپذیرد. کسی که ربوبیت را پذیرد باید الوهیت را بپذیرد. کسی که الوهیت را پذیرد باید اسماء صفات را بپذیرد. کسی که اسماء صفات را پذیرد باید حاکمیت الله متعال را بپذیرد. کسی که همه اینها را پذیرد باید ایمان به ملائکه، ایمان به کتاب‌های آسمانی، به رسولان و انبیا، به روز آخرت، به قضا و قدر، باید به همه اینها ایمان بیارد. اگر یکی از این حلقه‌ها وجود نداشته باشه، دیگه اون ایمان به درد نمی خوره. بلکه آنچنان که الله متعال در سوره نساء فرموده در مورد کسانی که به برخی از نصوص، برخی از مسائل ایمان میارن و برخی دیگر ایمان نمی آورن، فرمود ان الذين يكفرون بالله ورسله، آن کسانی که کفر آوردن به الله و رسولش، یعنی همه، و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسله، و میخوان که بین الله و رسولش اختلاف و تفاوت قائل باشن. چجوری؟ و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض، میگن به برخی ها ایمان میاریم، به برخی ها ایمان نمیاریم، مانند یهود، مانند نصارا. و یریدون ان یتخذوا بین ذلك سبیلا، و میخوان برای خودشون در کنار آن شاهراه ایمانی که الله متعال مشخص کرده یک راهی برای خودشون انتخاب بکنن، یعنی میخوان هوای خودشون اونجا حاکم بکنن، میخوان بر اساس اراده و خواسته خودشون برن جلو و اراده الهی را نادیده بگیرن. اولئک هم الکافرون حقا، چنین انسان‌های قطعا کافر هستن، کافر واقعی هستن، کافر کامل هستن. حتی اگر بگه من تا عیسی بهش ایمان دارم فقط محمد را قبول ندارم، بگیم اولئک هم الکافرون حقا. و تکذیب یک رسول مساوی با تکذیب همه رسولان. کذب قوم نوح المرسلین، قوم نوح همه پیامبران را مورد تکذیب قرار داد. در صورتی که نوح اولین رسولی بود که فرستاده شده بود و اصلا با اون عذابی که بر آنها نازل شد دیگه بقیه رسولان را ندیدن و اسم آنها را نشنیدن، چجور همه آنها را مورد تکذیب قرار دادن؟ چون تکذیب یک رسول مساوی و تکذیب همه پیامبران. برای همینه که ما اهل ایمان میگیم لا نفرق بین احد منهم، تفرقه قائل نیست که ما به همه ایمان داریم، همانطور که به محمد ایمان داریم، به موسی و عیسی ایمان داریم و به بقیه پیامبران هم ایمان داریم. و اگر کسی بیاد ایمان به قضا و قدر نداشته باشه، بگیم دیگه ایمان آوردن به بقیه ارکان ایمان به دردت نمیخوره. ایمان مثل ایمان یهود که به همه ایمان آوردن، فقط به عیسی و محمد ایمان نیاوردن. مثل ایمان نصارا که به همه ایمان آوردن، فقط به محمد ایمان نیاوردن. و این تجزیه طلبی در ایمان، ببینید تجزیه طلبی در عالم سیاست کسی تاب و توان اونو نداره. هر دولتی که گوشه ای از کشورش اقوام زندگی میکنن و خواهان تجزیه طلبی هستن، حکومت مرکزی با شدت برخورد میکنه و اجازه تجزیه طلبی بیش عنوان نمیده. همه دولت ها اینطوری هست. اصلا این را جزء مهمترین و خطرناکترین مسائل خود میدونه. حالا انسان هایی هستن که من در دین الله متعال تجزیه طلبی میکنن، میگن ما میخوایم از این چیزا بشیم، ما اینا نمیخوایم، این قسمت رو نمیخوایم، این قسمت از ایمان رو میگن نمیخوایم. میگیم مسئله دست شما نیست و به کیف شما هم نیست. و اینکه اگر به یک ذره ایمان نداشته باشی به همه کافر شدی، یا اون 99 درصدی که داری یدک میکشی به درد نمیخوره، بس 100 درصد باشی ادخلو فی السلم کافر. و به پیامبرش چندین بار دستور داد که مبادا از برخی از چیزهایی که به تو وحی کردیم در احکام کوتاه بیاد و تو را دچار فتنه بکنم. ای یفتنو که ام بعد ما انزل الله الیه، پس به هیچ عنوان تجزیه طلبی در دین اعتباری ندارد و هیچ اعرابی ندارد. برکتی که در دین الله متعال تجزیه طلب باشد کافر است، مسلمان نیست و در گمراهی بسیار دوری داره زندگی میکنه. شخصی داره بگه من ملائکه رو قبول ندارم، میگه تو کتم نمیره ملائکه، یعنی چی من به ملائکه الله رو قبول کنم، نگاه کنم با آسمان زن قبول کنم، ولی ملائکه رو قبول نمیکنه. یا بگه مثلا من ایمان به جن ندارم، جن در قرآن کریم آمده، اگر تو ایمان به قرآن داری باید ایمان به جن هم داشته باشی، مگر الله تعالی دروغ میده؟ پس نمیشه به برخی از مسائل ایمان آورد و برخی دیگر نه. حتی به مسائل اسلام کسی باید بگه من حج رو قبول ندارم، چیه حالا این مردم بلند بشن برن اونجا تو صحرای گرم و با امکانات کم به این شکل، چی خبره؟ حتی روزی که میگفت حتما حتما اگه باید حج فقط یک بار در سال باشه، بذار هر ماه مردم برن حج میکنن، مهم اینه که مردم برن تو صحرا بیستن و این کارا رو انجام بدن. خب یک 500,000 نفر تو محرم ببرن، 500,000 نفر تو ربیع الاول ببرن، 500,000 تو سفر ببرن، همیشه حج باشه. یکی دیگه هم میگفت که من حج را همینجا انجام میدم، اگه حتما باید برم اونجا. حج عارفانه میخواد بکنه، میگه همینجا حج را میکنم دیگه، چی فرق کنم؟ مگه مهم چرخیدن و مهم رفتن تو منا عرفاته توی دود و دم و شلوغی و خونه؟ شیطان میخواد بگه حج، شیطان میزن، شیطان همه جا هست دیگه، اونجا هست، اینجا هست، همه جا میزن. خب اینا دیگه میشه پیروی از هوا در دین. برای همین الله متعال در مورد حج فرمود ولله علی الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. هر کسی که کفر بورده به حج، اینکه حج رو قبول ندارم، یا مثلا بخواد بازی در بیاره با حج، یا بخواد اراده خودش اونجا حاکم بکنه، حالا اخلاص. حالا از تمام عالمان بی‌نیاز، نیازی به این ندارم. شخص این نیاز میگه من همه چی رو قبول دارم، نماز رو قبول ندارم، زکات رو قبول ندارم. آن کسانی که بعد از وفات پیامبر به خلیفه راشد ابوبکر صدیق گفتن ما زکات بهت نمیدیم، به چه معروف شدن و شنگوی آنها به چه شهرت یافت؟ حروب المرتدین، جنگ های مرتدین به این اسم شهرت یافت. پس نمیشه، این امکان وجود نداره. شما وقتی وارد اسلام شدی دیگه چیزی به کیف خودت نیست، ورودش دست خودت، انتخابی نیایی نیایی یا بیایی. اگه نیومدی هم درد سرها خودشو داره در نهایت، نه اینکه دیگه ملامتی بر شما نیست و عذابی نیست و عقوبتی نیست، مستقیم جهنم. ولی اگر اومدی دیگه نباید به دنبال اراده خودت باشی تا حاکمش بکنی، به اونجا اراده الله متعال حاکم. دیگه اونجا باید بگی سمعنا و اطعنا. دیگه وقتی یکی مثلا تا وقتی که دانشکده افسری نرفته دست خودش نمیره، ثبت نام نمیکنه و کسی هم هیچ افسری هم اونو مورد خطاب خودش قرار نمیده، ولی وقتی با دست خودش داره میره تو دانشکده افسری درس میکنه، ثبت نام میکنه، یعنی چی؟ یعنی الان دیگه تو اینجا اراده ای نداری، هر چی ما گفتیم. و دیگر ادارات و دیگر مؤسسات هم همینطور. تا وقتی فرم استخدام در یک اداره پر نکردی، اون اداره کاری با تو نداره. ولی وقتی فرم پر کردی و تو رو پذیرفتن، دیگه تو آنجا اختیاری نداری. جست که اونا دیگه به تو امر نمی‌کنند، باید این گونه باشه. نمی‌تونه این شخص بیاد استخدام بشه بعد بگه مثلا من قسمت ریاست اداره رو قبول ندارم. رکن بزرگش. اگه حتی قسمت آبدارش هم قبول نداشته باشی بیرونت می‌ندازن. چه برسه به قسمت ریاستش؟ همینطور دیگه مثلا فرزند بیاد بگه من خودم میخوام تو آبدارچی میرم آبدارخونه هر کار میخوام بکنم، اونجا یک مسئولی داره به اجازه نمیدن، هر کسی داره کار خودش میکنه. پس این مسائل از چنین اهمیتی برخوردار، باورها و اعتقادها در مقابل ارکان ایمان و دیگر مسائل دین باید بر اساس تسلیم باشه. قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. آنجایی که الله متعال به پیامبر ابراهیم گفت تسلیم شد، گفت بار الله تسلیم شد. خب این از لحاظ زبانی بود، حالا از لحاظ عملی چی؟ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. ابراهیم حالا که ادعای تسلیم کردیم میخوایم امتحانت بکنیم، بچه تو بیار سرش رو ببر. آن هم در زمانی که پیامبر ابراهیم جز اسماعیل کسی دیگری را نداشت و اسماعیل تازه به سن نوجوانی رسیده بود، با پدر می رفت و می اومد. قال یا ابت افعل ما تؤمر. گفت الله، گفت که پدرم آن چیزی که به تو دستور داده شده انجامش بده. ستجدنی انشاء الله من الصابرین، و انشاء الله من از انسان صابر خواهی. فلما اسلم، حتی که هر دوتاشون تسلیم شدن، تسلیم عملی هم شدن، به جا آوردن، ادعای پوچ و باطل نبود. خیلی در مقام ادعا می کنن، ولی وقت عمل که برسه همه فرار. انسان برای ادعا و حرف زدن خیلی زرنگی کاری نداره، به ادعا زیگه ادعا می کنن. حتی به بعضا میگن ادعا پور، ادعا زاده، ادعا نژاد، آقای ادعایی، از این القاب هم می زارن، ادعا می کنن، ادعا پر. هر کسی که قانونی چی کسی پسپند نداشته باشه و اهل ادعا باشه اسمشو بندن، این ادعایی میذارن و اون پسپند نمیذارن براش. برحال موضوع ادعا نیست، موضوع باور، یقین و راستگوییست. اولئک هم الصادقون، کسانی که وقتی گفتن ما ایمان به رسول الله آوردیم حاضر شدن پای این ایمان خانه و ثروت خود را بدهند و دست خالی بیان مدینه. دست خالی، صفر، هیچی امراض نیست، محتاج دیگران میشی. الفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله اولئک هم الصادقون. اینا صادق هستند، نه کسانی که بهانه آوردند ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض. کسانی بودند در مکه ایمان زبانشان به ایمان به رسول الله صلی الله علیه و سلم تر شده بود، یعنی تلفظ کرده بودند، ولی تو مسئله هجرت گیر کردند، نتونستند هجرت رو عملی بکنند. وقتی که ملائکه آمدند جان آنها را بگیرند، گفتن ظالمی انفسهم، اینا کسانی که خودشون ظلم کردند. گفتن چرا هجرت نکردید؟ گفتن کنا مستضعفین فی الارض، مستضعف بودیم، توانایی نداشتیم، نمیتونستیم. هجرت رو که میتونستیم ولی عملی نکرد. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم ساءت مصيرا. اینا جشن تو جهنم، چون فقط ادعا بودن، عمل نداشتن. و هر کسی که فقط اهل ادعا باشه و عمل نداشته باشه، همین بلا سرش میاد. نسأل الله العافیه و السلام. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.